استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. عمله مهاجمان مسلح آرامش امروز شهر کابل را برهم زد. در این عمله مهاجمان یک درمسال را در منطقه شوربازار کابل هدف قرار دادند و یک دیپلمات بلندپای آمریکایی میگوید ادامه اوضاع سیاسی کنونی در افغانستان بسیار خطرناک و بازی کردن با آتش است. جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. درگیری در ساحه شور بازار کابل هنوز هم بین مهاجمان و نیروهای افغان ادامه دارد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده حمله اخیر بر شاروال میدان شهر مرکز ولایت میدان وردک را محکوم کرده و یک لایحه تاریخی 2 تریلیون دلاری برای مقابله با انتشار ویروس کرونا امروز در امریکا به توافق رسید. تفصیل خبرها. مهاجمان مسلح ناشناس بر یک درمسال در ساحه شور بازار کابل امروز صبح حمله کردند و نیروهای افغان با آنها درگیر نبردند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان ساعت پیش بر رادیو آزادی جزئیات تازه حمله را شریک ساخته گفت:
متاسف تلفات موجود است. حادثه هنوز 100% مهار نشده. عملیات ما جریان دارد. 2 تروریست از بادر آمده. تعداد زیادی از گیرمانده ها از اینجا کشیده شدند توسط نیروی امنیتی ما و تلاش جریان داره که باقی مانده تروریست ها نابود شوند.
آقای آریان گفت به اساس معلومات ابتدایی مهاجمان 4 نفر هستند. نریندر سنگ خالصه، یگانه نماینده هندوها و سکهای افغانستان در ولسی جرگه، بر رادیو آزادی گفته بیش از 150 نفر در داخل درمسال گیر ماندند. هنوز معلوم نیست که مهاجمان مربوط به کدام گروه هستند. گروه طالبان در صحبت با رادیو آزادی دست داشتند در این عمله را رد کردند. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، کمتر از 300 خانواده اقلیت سک در افغانستان زندگی می کنند. مسئولین امنیتی ولایت کاپیسا می گویند در نتیجه عملات به وسیله سلاح‌های سنگین طالبان در ولسوالی علاسه این ولایت، 5 تن از افراد ملکی کشته و زخمی شدند و 1 سرباز هم جان باخته. شایق شورش، سخنگوی قماندانی امنی ولایت کاپیسا، در این مورد بر رادیو آزادی گفت حوالی ساعت 2:30 امروز 1 موتر 9 سراچه از افراد ملکی که از ولسوالی علاسای به سوی ولسوالی تگاب در حرکت بود، در مسیر رام مورد عملات آوان طالبان قرار گرفته. به گفته وی، نیروهای امنیتی زمانی که به محل رویداد رسیدند، در جریان درگیری با طالبان 1 سرباز پلیس هم کشته شده. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده حمله اخیر بر ظریفه غفاری شاروال میدان شهر مرکز ولایت میدان وردک را محکوم کرده و آن را بزدلانه خوانده. خانم غفاری چند هفته قبل جایزه زنان شجاع را از سوی وزارت خارجه ایالات متحده کسب کرد. پامپیو روز سه‌شنبه 24 مارچ در توییترش نوشت که آینده افغانستان به دست آنان است که صلح می‌خواهند و راه حل سیاسی، نه به دست آنان که از خشونت و ارهاب برای تهدید زنان افغان کار می‌گیرند. مردان مسلح ناشناس بر موتر خانم غفاری در 22 مارچ در کابل حمله کردند، اما به او آسیب نرسید. یک لایحه تاریخی 2 تریلیون دلاری برای مقابله با انتشار کرونا و کمک با آسیب دیدگان در امریکا به توافق رسید. قرار است این پول اقتصاد امریکا را سر از نو آغاز و سکتور مواظبت صحی را در مقابله با وبای همگیر کرونا کمک کند. بعد از اینکه سناتوران هر دو حزب چند روز پیش نتوانستند روی این لایحه با هم به توافق برسند، یک مقام قصر سفید اریک آیلند اوایل امروز گفت سناتوران و قصر سفید روی مواد این بسته با هم توافق کردند. به گفته او ما به توافق رسیدیم و امکان دارد مجلس سنا امروز در مورد رای گیری کند. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. و آدم وایتخ وزیر سطح جمهوری چک گفت است زنی که بیش از 70 سال عمر داشت در شفاخانه درگذشته. یک روز پیش وزارت داخلی چک محدودیت بر گشت و گذار مردم و فعالیت دکانهای پرچون فروشی را در این کشور تا اول ماه اپریل تمدید کرد. تا دیروز 24 مارچ بیش از 1390 مورد ابتلا به ویروس کرونا در جمهوری چک گزارش شده بود. از 19 مارچ به این طرف پوشاندن دهن و بینی توسط ماسک یا دستمال گردن در تمامی مکان‌های عمومی در چک الزامی شده. پایان سرویس خبری. یک و شش دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه از استودیوی پی اک خواهید شنید. مهاجمان مسلح بر یک درمسال در شهر کابل حمله کردند که به گفته وزارت داخله تلفات در پی دارد. در مورد این حمله انارکلی اونریار عضو مشران جرگه افغانستان چنین گفته:
این ساحه تنها ساحه عبادت نه، بلکه در اینجا تعداد بیشتر فامیلا زندگی میکنه و اطفال، زنان، جوانان همه گیر ماندن. بگر خداوند کمک کنه که تا آمار تلفات بسیار بالا نره.
یک دیپلمات بلندپایه آمریکایی گفته است ادامه اوضاع سیاسی کنونی در افغانستان بسیار خطرناک و بازی کردن با آتش است. جزئیات را در جریان این برنامه با شما شریک خواهیم ساخت. روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور می کنیم و در مسائل مربوط به منطقه و جهان می شنوید که سناتوران ایالات متحده و قصر سفید درباره لایحه تاریخی کمک دتریون دلاری به توافق رسیدن. و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود.
تا صنف 6 و 7 که ما اول نمره بودم، دیگه بعد از او که می عمل شروع کردم امی مغزم سم فعالیت نمیکرد و دلم هم نمیشد که درس بخوانم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی اک خوش آمدید میگویم. میر احمد صافی در بخش تکنیک دی برنامه مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منتظر که پیشتر هم گفتم حمله مهاجمان مسلح آرامش امروز شهر کابل را بر هم زد و دی حمله مهاجمان یک درمسال را در منطقه شور بازار کابل هدف قرار دارند. وزارت داخلی افغانستان گفته که این حمله تلفات هم داده دارد و بیشتر گیرماندگان در ساحه درمسال نجات هم یافتند. برای داشتن تازه ترین جزئیات میریم به کابل، جایی که همکارم نسیم شفق همین اکنون در استودیوی کابل رادیو آزادی سو جزئیات بیشتر داره. شفق صاحب سلام، با مقامات افغان شما صحبت کردین، جزئیات تازه در مورد حمله امروز بالای درمسال در منطقه شوربازار کابل چیست؟
با عرض سلام، هنوز نیز صدای شلیک گلوله از داخل درمسال سگها در شوربازار شهر کابل شنیده می شود. مسئولان امنیتی در مورد ارقام دقیق تلفات این رویداد چیزی نمی گویند، اما امبولانس ها به محل رویداد رفت و آمد می کنند و شاهدان عینی می گویند که ممکن آمار تلفات بلند باشد. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان به رادیو آزادی گفت که تا حالا دو مهاجم از پا درآمدند و تلاش نیروهای امنیتی برای تصفیه کامل درمسال ادامه دارد.
متاسف تلفات موجود است، حادثه هنوز تصفیه مهار نشده، عملیات ما جریان دارد. دو توریست از پا درآمده، تعداد زیادی از گیرمانده ها از اینجا کشیده شدند توسط نیروهای امنیتی ما و تلاش جریان دارد که باقی مانده توریست ها نابود شوند.
رویداد گفت گواهان رویداد گفتند که انتقال زخمیان و اجساد از محل واقعه جریان دارد. تصاویری که نشان دهنده انتقال اجساد و زخمیان و فرار کودکان از محل حادثه است در شبکه‌های اجتماعی نیز پخش شده است. در گزارش آمده که در هنگام حمله مهاجمان تعداد زیاد افغان‌های سیک و هندو مشغول عبادت در داخل درمسال بودند. نریندرا خالسا نماینده سیک‌ها و اهل هنود در ورسی جرگه به رادیو آزادی گفت که زنان و کودکان نیز حین حمله در درمسال حضور داشتند. در همین حال انارکلی هنریار عضو مشتان جرگه در مورد این حمله و وضعیت کنونی میگوید:
تلفات داره ولی آمار دقیق تلفات موجود نیست که چقدر افراد در این حادثه تلف شدند. این ساحه تنها ساحه عبادت نه، بلکه در اینجا تعداد بیشتر فامیلا زندگی میکنه و اطفال، زنان، جوانان همه گیر ماندن. بگر خداوند کمک کنه که تا آمار تلفات بسیار بالا نره.
مهاجمان که گفته می شود سلاح سبک و سنگین با خود داشتند، ساعت 7:45 دقیقه صبح امروز بر درمسال سیک ها در ساحه شوربازار شهر کابل حمله کردند. طالبان دست داشتن در این حمله را رد کردند. آژانس خبری فرانسه اما گزارش داده است که گروه داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته است. گروه داعش پیش از این نیز مسئولیت چندین حمله به شمول حملات راکتی بر مراسم تحلیف رئیس جمهوری و حمله خونین بر مراسم سالیاد عبدالعلی مزاری را نیز بر عهده گرفته است.
بله، بسیار زیاد تشکر. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتم. جزئیات تازه حمله امروز بالای درمسال با ما شریک ساخت و گفت صدای شلیک هنوز هم در ساحه شنیده میشه. همکارم به نقل از فرانس پرس ایره هم گفت که مسئولیت حمله را گروه داعش به عهده گرفته. همین اکنون طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در یک تماس تلفنی با ما وصل است و جزئیات تازه را از آقای آریان میپرسم. به برنامه رادیو آزادی خوش آمدین. تازه ترین جزئیات در این مورد چی است؟ آیا حمله بر درمسال در کابل پایان یافته؟
سلام خدمت شما. اول خو ما تشکیات عرض میکنم برای امتنای ما. ثانیاً امروز یک حمله وحشیانه به درمسال امتنا اهل هنود انجام شده که با تاسف تلفات داره و هنوز هم 100% مهار نشده. این رویداد بنابرای که ساحه ملکی است، نیروهای ویژه ما تلاش میکنند که به زودی این حادثه را مهار بکنند و تورست‌ها را از پا در بیارند. هنوز آمار معلومات ابتدایی که بر ما وجود دارم رای ما ممکن است که تعداد توریست ها از 1 الی 3 نفر باشند، اما نهایی نیست و تلاش میشه که به زودی یادسه مهار شود.
بله آریان، بله بله امیر، میخواستم سوال کنم که نریندر سینگ خالصه یگانه نماینده هندوها و سکای افغانستان در ولسی جرگه گفتند که بیش از 150 نفر در داخل درمسال اینا گیر مانده بودند. آیا به چی تعداد افراد نجات پیدا کردن و چی تعداد هنوز هم در محل درگیری اینا هنوز باقی هستند؟
تعداد زیاده از کسایی که گیر مانده بودند اینا توسط نیروهای امنیتی ما از ساحه نجات داده شدند و تلاش میشه که در صورتی که کدام کسی هنوز هم گیر مانده باشه با یک احتیاط لازم از ساحه انتقال بشن و نجات داده شوند و تعداد مجروحینی که در این رویداد بوده انتقال شده به شفاخانه ها. اما بنابرای که هنوز این رویداد به گونه کامل ختم نشده، جزئیات کامل و دقیق بعداً همراهتان شریک میسازیم.
آریان صاحب، در این ساحه که امروز مهاجمان حمله کردن، مراسم مذهبی اهل هنود افغانستان برگزار میشه و چرا تدابیر امنیتی در این ساحات شدید نیست؟ چرا اینا این بار اول نیست که سکا و هندوهای افغانستان هدف قرار گرفتن؟ در جلال آباد هم اینا هدف حمله انتحاری قرار گرفته بودن. چرا تدابیر این اقلیت های افغانستان شدید نمیشه؟
البته که در قسمت اماکن مقدس این موضوع را همه ما میدانیم که دشمن بشریت است، دشمنی که ارزش‌های اسلامی و انسانی اعتقاد نداره. نه تنها که امروز مکان مقدس هم وطنای اهل نود ما را هدف قرار دادن، قبلا ما و شما شاهد هستیم که تعداد از علمای دینی ما را اینا هدف قرار دادن و شهادت رساندن. اماکن مقدسه، مساجد، تکایا و عبادتگاه های وطنای ما را در سراسر افغانستان در مکانهای مختلف در تاریخ عملات تروریستی دشمنای مردم افغانستان رقم خورده، که بدون تفکیک اینا هر کس هر مکان را میخواین هدف قرار بدن. و این تنها یادسه امروز نیست که بدبختانه روی کرده افراطی گروه های تروریستی است که اینا با استفاده از این نقطه بله. که اماکن مقدس را هدف قرار بدن میخواین این را نشان بدن که بین اقلیت ها، بین مردم افغانستان و مردم با عزت که سالها کنار هم زندگی کردن اختلاف بله. ایجاد کردن. اما دشمن واضح هست که الان مردم افغانستان
اگر بله اگر کوتاه برم بگوین، فرانس پرس گزارش داده که گروه داعش مسئولیت از این حمله را پذیرفته. چند پیش مقامات افغان گفتند که گروه داعش در افغانستان نابود شده و توانایی را نداره که حملات بزرگ انجام بده. پاسخ شما در این مورد چیست؟
هنوز وقت است که در مورد مسئولیت حادثه ما برتان رسما صحبت بکنم، به دلیل از اینکه حادثه و رویداد توریستی هنوز ختم نشده. عملیات پاکسازی ما جریان دارد، به زودی انشاءالله تلاش میشه که حادثه مهار شود چون صاحب ملکی است با احتیاط لازم. اما آنچه که در قسمت دشمنان افغانستان برمیگردد، داعش با شکست مواجه شده. در شرق افغانستان شما شاهد هستین که هزاران داعشی با خانواده‌هایشان، با اطفالشان و با تمام امکاناتشان به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تسلیم شدند. در شرق افغانستان اید داشتیم ما، در کنرا داشتیم، در جایی که داعش فعالیت داشت. این نشان میده که داعش شکست خورده. اما اینچنین رویدادهای
بسیار زیاد تشکر تشکر از شما. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود که تازه ترین جزئیات حمله امروز بالای درمسال در منطقه شوربازار شهر کابل با ما شریک ساخت. همچنان در برنامه های بعدی جزئیات بیشتر با شما خواهیم داشت. اکنون عتیق الله عمرخیل تحلیلگر امور امنیتی را با خود در یک تماس تلفنی از کابل دارم و بیشتر تحلیل از اونا را در این مورد میپرسم. عمرخیل صاحب سلام، به برنامه رادیو آزادی خوش آمدین. گروه طالبا دست داشتن در این حمله را رد کردن، شما هم شنیدین و فرانس پرس گفته که گروه داعش این حمله را پذیرفته. در این مقطع زمانی اساس حمله بر اقلیت‌های افغان چی پیام را میرسانه به نظر شما؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز تلویزیون رادیوی شما. این طرف که به این شرایط شما میبینید که امی موضوع را که شما میبینید، این موضوع ارتباط میگیره هم بر داخل هم در خارج. گروه های تروریستی و افراطی چند پیش هم وقتی که در دهلی و یک واقع برزید مسلمانان شد، در اینجا گروه های افراطی کوشش کردن به صورت انفرادی هم در بعضی جایا سکا و ایندوار مورد حمله قرار بتن. در کنونی این می رسانه که کشورهایی که در بیرون است در حادثه هم دست داشتن، در اینجا هم دست دارن. فقط هدف اساسی در اینجا مسئله دوستی افغانستان و هندوستان است. یعنی گروه های افراطی که تحت قمانده بیگانه ها و از کسی دیگه هستن، اینا کوشش همیره بره که به شکل از اشکال اینمی دوستی را برهم بزنه.
بله.
و این را کوشش های بسیار زیاد شده همیشه.
بله. عمرخیل صاحب، سوال اینجاست که این بار اول نیست که اقلیت های افغانستان هدف حمله قرار میگیرن. پیش از این در جلال آباد هم شمار از سکا و اندوهای افغان در یک حمله انتحاری کشته شدن. چرا نیروهای افغان ما، نهادهای امنیتی در تامین امنیت اقلیت های افغانستان کامیاب نبوده؟ نظر شما چیست؟
خب ببینید، اول یک گپ خودم میزنم بخاطر از این که امیر برای تروریستا و هر کسی دیگری که حملات انجام میده یک مسئله بفهمند که اینا افغان هستند. اینا با عقیده خود اگر هندو هستن، اینا افغان هستن، حمله برای ازیا یک جنایت بسیار بزرگی هست. به این صورت حمله برای علیها با حمله برای کل افغانستان است در حقیقت. اینا نباید ما بگویم که اینا از افغان ها جدا هستن، اینا افغان هستن. به هر صورت
بله و مرخص چرا بله بفرمایید
راجب بس جوال شما بگویم که من متفکر میکنم که دینجا یک سلسل پیروگذاشت ها شده، یک بره اشتباه شده، به خاطر از اینکه وقتی که این مسائل در هندوستان صورت گرفته بود، باید علمی درمسال های از یا و حتی هم جایی که نازندگی میکنه این شدید تحت مراقبت قوتای ما قرار میگرفت، به خاطر از اینکه انتظار برده میشد. هر کسی رو میفهمید که اگه نمی کسایی که افراطی هستن، کسایی که تحت تاثیر
بله.
بعضی مسائل میان، اینا حتما حمله میکنن بالای جات.
بسیار زیاد تشکر از شما عتیق الله مرخیل، آقای امور امنیتی را از کابل با خود داشتیم و ایره باید هم یادآور شام که سفارت امریکا در کابل امری امروز بالای درمسال سکا شدیداً محکوم کرده. جزئیات بیشتر میتونین در وبسایت رادیو آزادی هم بخونین، آدرس ماست azadiradio.com.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
پیش از نشر گزارش های بیشتر، چند خبر اقتصادی با همکارم جاوید حسن زاده.
حکومت افغانستان برای تطبیق سفارش های گروه اقدامات مالی بین المللی کمیته نظارتی را تشکیل داد. شمراز خان مجیدی سخنگوی وزارت مالیه بر رادیو آزادی گفت در نخستین نشست این کمیته در رابطه با چگونگی تطبیق معیارهای مبارزه با پولشویی، تمویل ارث افغانی و تطبیق سفارش های گروه اقدامات مالی بین المللی بحث کرد. با گفته او ارزیابی دور نخست گروه اقدامات مالی بین المللی در سال 1397 آغاز شده بود و 18 ماه دوام کرد. او میگوید اقدامات حکومت در 22 بخش مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از آن افغانستان از لیست خاکستری این گروه خارج شد. کمیته نظارت از سفارشات FATF به اساس فرمان رئیس جمهور تحت ریاست سرپرست وزارت مالیه و عضویت رئیس ده افغانستان بانک، رئیس عمومی پالیسی مالی و اقتصاد بزرگ، رئیس بورد حقوقی وزارت مالیه، رئیس کمیسیون اعلی منازعات مالی و عامر عمومی مرکز تحلیل مطالعات و راپورهای مالی ده افغانستان بانک تشکیل گردید. گروه اقدامات مالی FATF در سال 1989 از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت. این گروه یک سازمان بین الدولی است که هدفش تساوی و پیشرفت واکنش بین المللی نسبت به مسئله پولشویی است. گروه اقدام مالی یک مجموعه سیاست گذار است که کارشناسان حقوقی و مالی را در کنار هم قرار می دهد تا در قوانین و مقررات کشورها اصلاحات لازم پدید آید. ریاست زراعت و مالداری ولایت بادغیس میگوید که سال جاری با 400 زن در مرکز و ولسوالی های این ولایت باغچه خانگی ساخته است. عبدالتواب طایب رئیس زراعت این ولایت بر رادیو آزادی گفت که در کنار ساخت باغچه های خانگی برخی وسایل زراعتی نیز به این زنان توزیع شده است. با نقل از آقای طایب این اقدام به خاطر رشد بیشتر محصولات زراعتی و توسعه اقتصاد خانواده ها صورت گرفته است. این در حالی است که وزارت زراعت و مالداری افغانستان در سال 1398 19474 باغچه خانگی در سراسر کشور به زنان ساخته است. مسئولان میگویند که در نظر است این آمار در سال جاری افزایش یابد. نرخ شماره از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 10 پول، 1 یورو 83 افغانی، 1 پوند انگلیسی 91 افغانی، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 90 پول، 1000 روپیه هندی 900 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 483 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. در رابطه با اظهارات یک دیپلمات ارشد آمریکایی در مورد وضعیت سیاسی کنونی افغانستان تا لحظات دیگر جزئیات داریم، اما اکنون میشنوید که سناتوران ایالات متحده و قصر سفید درباره لایحه تاریخی کمک 2 تریلیون دلاری به توافق رسیدند. هدف از این بسته مالی جبران آسیب‌های اقتصادی ناشی از ویروس همگیر کرونا و کمک با سکتور سی آمریکا در مقابله با این ویروس است. جزئیات بیشتر ستار فروغ ارائه می کند.
سناتوران ایالات متحده و قصر سفید پس از آن درباره شرایط بسته محرک اقتصادی به توافق دست یافتند که این را در اوایل هفته به ناکامی انجامیده بود. با گزارش خبرگزاری رویترز، اریک اولند، یک مقام در قصر سفید، از این توافق امروز چهارشنبه 25 ماه مارچ خبر داد. او به خبرنگاران گفت حالا یک توافق وجود دارد. شبکه خبری بلومبرگ گزارش داده که توافق درباره این بسته اقتصادی ساعت 1 صبح صورت گرفته و مجلس سنا ممکن در مورد آن امروز رای گیری کند. از میان اعضای این مجلس 53 تنشان جمهوری خواه و 47 تن دیگر دموکرات هستند. برای تصویب این لایحه به 60 رای نیاز است و دست کم 7 سناتور دموکرات باید به حمایت از آن رای بدهند تا به تصویب برسد. این بسته اقتصادی پس از تایید مجلس سنا باید از سوی مجلس نمایندگان که جمهوری خواهان در آن اکثریت را تشکیل می‌دهند باید به تصویب برسد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان گفته انتظار دارد این کار به زودی صورت گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که خواستار تصویب فوری این لایحه توسط قانونگذاران شده گفته است که آن را توشیح خواهد کرد. ترامپ گفته تصویب این سند به هر اندازه‌ای که طول بکشد احیای اقتصادی دشوار خواهد شد و کارگران زیان خواهند دید. دموکرات ها با پیشنویس لایحه جمهوری خواهان مخالفت کرده و ادعا می کنند که این لایحه صحت شرکت ها را نسبت به کارگران و خانواده هایشان در اولویت قرار داده است. آنها همچنین این سند را به خاطر آنچه عدم شفافیت در چگونگی 500 میلیارد دلار کمک به شرکت هایی که خواهان دریافت کمک شده اند خوانده شده رد کردند. جزئیات نهایی این توافق و جرامت در این زمینه هنوز اعلام نشده است، اما قانونگذاران درباره بسته نجات اقتصادی 2 میلیارد دلاری بحث میکنند که پرداخت معاشات بسیاری از آمریکایی‌ها را شامل می‌شود و همچنین برنامه کمک 350 میلیارد دلاری را برای شرکت‌های کوچک تجارتی در بر می‌گیرد تا با پرداخت معاشات کارمندان خود که به خاطر شیوع ویروس کرونا مجبور هستند خانه‌هایشان را ترک نکنند ادامه دهند. 200 میلیارد دلار به شفاخانه ها کمک خواهد شد تا از آن در تداوی مبتلایان ویروس کرونا که تعدادشان رو به افزایش است استفاده کنند. به اساس آمار پانتون جان هاپکینز تا حال بیش از 55 هزار مورد این ویروس در ایالات متحده ثبت شده و 779 تن در نتیجه آن جان دادند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
همان طور که پیشتر هم گفتم، یک دیپلمات بلندپایه آمریکایی گفته است ادامه اوضاع سیاسی کنونی در افغانستان بسیار خطرناک و بازی کردن با آتش است. این دیپلمات آمریکایی که از موضوع آگاه است به شمار از رسانه‌ها به شمول رادیو آزادی گفته که آمریکا از روش هر دو رهبر افغان خوش نیست. جزئیات بیشتر از همکارم راتب نوری میپرسیم که همین‌اکنون در استودیوی کابل رادیو آزادی است.
ادامه ناخشنودی امریکا از اوضاع پرتشنج کنونی سیاسی در افغانستان. به تازگی یک دیپلمات بلندپایه امریکایی آگاه بر موضوع که نمیخواهد نامش گرفته شود و شماری از رسانه ها به شمول رادیو آزادی میگوید که امریکا از روش های اخیر هر دو رهبر اشرف غنی و عبدالله عبدالله ناخشنود است. این مقام بلندپایه آمریکایی می‌افزاید که این دو شخص دیگر اعتمادشان را در کار حل مشکل سیاسی افغانستان نزد آمریکا و مردم از دست دادند. به گفته او ادامه اوضاع کنونی از سوی عبدالله عبدالله و اشرف غنی بازی با آتش است. او تنش‌های کنونی را تلاش‌های دو تیم کوچک برای گرفتن کرسی و قدرت عنوان می‌کند و می‌گوید که این دو تیم برای به قدرت رسیدن برای یک زمان محدود خطرهای بزرگی را متوجه آینده افغانستان خواهند ساخت. این دیپلمات آمریکایی هشدار می‌دهد که اگر عبدالله عبدالله و رئیس جمهور غنی به این تنش‌ها ادامه دهند، با این کارشان موقف و نقش طالبان را قوی‌تر خواهند ساخت. او می‌گوید آمریکا برای دفاع از منافع خود فیصله‌هایی کرده است. با گفته او، آمریکا تمامی برنامه‌های کنونی و آینده‌اش را در افغانستان زیر بررسی گرفته است. این دیپلمات آمریکایی می‌گوید کشورش نگران پیامدهای این وضعیت و تأثیرات آن بر نیروهای امنیتی افغانستان است. او در بخش از گفته‌هایش می‌افزاید که آمریکا در کنار نیروهای امنیتی افغانستان می‌ایستد و با آنها همکار خواهند ماند، اما ترس این وجود دارد که با دوام مشکل کنونی از این نیروها استفاده نادرست شود. پیش از این ایالات متحده آمریکا از لغو 1 میلیارد دلار کمکش به افغانستان در سال 2020 به دنبال آن خبر داد که تلاش‌های مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا برای حل تنش‌های به میان آمده پس از انتخابات میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله نتیجه ندادند و او با دست خالی از افغانستان برگشت. به گفته این دیپلمات آمریکایی، کشورش روشن ساخته است که از حکومت‌های موازی پشتیبانی نمی‌کند. او می‌گوید هر چند آمریکا از برداشتن گام‌های منفی در برابر افغانستان خوشنود نیست، اما از همین شیوه بر هر دو رهبر افغانستان فشار می‌آورد تا با هم به توافق برسند.
بسیار زیاد تشکر همکارم راتب نوری از کابل در مورد اظهارات یک دیپلمات ارشد آمریکایی در رابطه با وضعیت سیاسی کنونی افغانستان. جزئیات می‌داد که گفته این وضعیت خطرناک است و بازی کردن با آتش. در همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مهاجمان مسلح ناشناس بر یک درمسال در ساحه شوربازار کابل صبح امروز یورش بردن و نیروهای افغان تا اکنون با آنها درگیرند. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان ساعت پیش بر رادیو آزادی گفت به اساس معلومات ابتدایی مهاجمان 3 نفرند. مسئولین امنیتی ولایت کاپیسا می گویند در نتیجه عملات به وسیله سلاح‌های سنگین طالبان در ولسوالی علسای این ولایت 5 تن از افراد ملکی کشته و زخمی شدند و یک سرباز پلیس هم جان داده. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده حمله اخیر بر ظریفه غفاری شاروال میدان شهر مرکز ولایت میدان وردک را محکوم کرده و آن را بزدلانه خوانده است. یک لایحه تاریخی 2 تریلیون دلاری برای مقابله با انتشار ویروس کرونا و کمک به آسیب دیدگان در آمریکا مورد توافق قرار گرفته است. و آدم واتخ وزیر صحت جمهوری چک گفت از زنی که بیش از 70 سال عمر داشت در شفاخانه در گذشته یک روز پیش، وزارت داخلی چک محدودیت بر گشت و گذار مردم و فعالیت دکانهای پرچون فروشی را در کشور تا اول ماه اپریل تمدید کرد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرائیتان. به خاطر کمبود وقت نتونستیم روزنامه های کابل ما مرور کنیم، می توانید در وبسایت ما دنبال کنین. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر است.
کاروان زهر
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زهر برایتان میگوییم که وزارت صحت عامه افغانستان به هدف مصاب نشدن معتادین به ویروس کرونا در 3 ولایت شلتر یا سرپناه ایجاد کرده است. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه از همکار ما مرسلین ارسلا رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
بیش از 500 کیلوگرم مواد مخدر و مشروبات الکلی در ولایت خوست از بین برده شد. در خبرنامه قماندانی امنی ولایت خوست آمده است پلیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت خوست در 2 سال گذشته با انجام بیش از 100 عملیات در مرکز و ولسوالی های این ولایت 182 کیلوگرم مواد مخدر شامل هیروئین، چرس و تریاک و 394 لیتر مشروبات الکلی را ضبط کرده بودند و این مواد به تاریخ 26 حوت حریق گردید. افراد دستگیر شده به اتهام قاچاق این مواد از سوی نهادهای عدلی و قضایی به جزا محکوم شدند. پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر با انجام عملیات در ننگرهار یک ذخیره‌گاه بزرگ مواد مخدر را نابود کرد. اسدالله یادگاری سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت این عملیات که توسط پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر و به همکاری پلیس ننگرهار در ولسوالی دوربابای این ولایت بالای یک ذخیره‌گاه مواد مخدر انجام شد، در جریان آن 87 کیلوگرم چرس و 34 کیلوگرم تریاک به دست این نیروها افتاد. 2 میل اسلحه نیز از محل به دست آمده، اما کسی به اتهام نگهداری این مواد دستگیر نشده است. پلیس ولایت لوگر با انجام عملیات در این ولایت بیش از 300 کیلوگرم مواد مخدر را کشف کرد. شاپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنی لوگر بر رسانه‌ها گفت این عملیات که در پل علم مرکز این ولایت انجام شد و در جریان آن درگیری مسلحانه نیز صورت گرفت، در نتیجه بیش از 300 کیلوگرم چرس به دست پلیس افتاد.
ملی پلیس لوگر ولایت مرکز
پلیس ملی عملیات را در منطقه آبچکان مرکز ولایت لوگر اجرا کردند که در جریان آن 318 کیلوگرم مواد مخدر شامل بنگدانه و چرس خام به دست این نیروها افتاد. پلیس در هنگام این عملیات با تولید کنندگان مواد مخدر درگیر شد و پس از درگیری نیم ساعته دو تن دستگیر شدند.
قابل یادآوری است که قاچاقبران اکثرا مواد مخدر را از ولایت ننگرهار و از طریق مرکز و ولسوالی های ولایت لوگر به غزنی و میدان ورده قاچاق می کنند.
همکار ما مرسلین ارسلا بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. وزارت صحت عامه افغانستان به هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا به معتادین شلتر ایجاد کرده است.
به معتادین خیابانیشان که در قدم اول در ریسک هستند بر اونا شلترهای 600 بستر آماده کرد.
در این رابطه از دکتر واحدالله کوشان پرسیدیم که چنین شلترها برای جلوگیری از ویروس کرونا چقدر مؤثر است.
مریض مصاب باشه و ده ها مریض دیگر مصاب بسازه، بنیاد یک مخوطه یا قرنطین میشه و داخل این شلترها تاقه تجرید برش به نظر گرفته.
فیضگل را معرفی میکنیم که پس از ترک احتیاط حالا در تداوی معتادین با دکتران کمک میکند.
هیچ کس باشه یک تلاشی کنیش گفتی مسئولیت کمیتون کنیم هم کاری کمک میسید.
خاطر دوران سباون را مشنویم.
اول نسوار بود، بعد از سگرت شد، باز چرس میزدم.
و در پایان درک درامی جالب میشنویم که چرا مردم خانه خود را به کمال به کرایه نمیدهند.
ما هم پیش از امو رهن ما والا میرم.
فکرت باشه او مردکه که کتش جنجال نکنی.
او دیگه من خودم میفهمم کتش چی کنم.
اکنون مطلب نخست برنامه را از ایجاد سرپناه برای معتادین مواد مخدر آغاز میکنیم. وزارت صحت عامه افغانستان برای جلوگیری از مبتلا شدن معتادین به ویروس کرونا و شیوع آن در میان مردم، شلترهای با ظرفیت صدها تن را در 3 ولایت ایجاد کرده است. شاپور یوسف رئیس کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه میگوید که این شلترها در ولایات فرا، نیمروز و هرات که در خطر بیشتر ویروس و کرونا قرار دارد ایجاد شده و برنامه‌های جمع‌آوری معتادین بی‌سرپناه در این شهرها نیز آغاز شده است. تحلیلگران مبارزه علیه مواد مخدر پیشنهاد میکنند که شمار شلترها بیشتر شود و در این شلترها باید به معتادین مواد مخدر نیز توزیع شود. جزئیات را همچنان از مرسلین ارسلا میشنویم.
در میان مهاجرین افغان که در این روزها از ایران به افغانستان برمیگردند، تعداد قابل ملاحظه آنان به مواد مخدر معتادند و جهت دسترسی آسان به مواد مخدر با تجمعات معتادین در شهرها می پیوندند. این نگرانی وجود دارد که معتادین تازه برگشته به کشور وایرس کرونا را با خود منتقل خواهند کرد و با پیوستن آنان با تجمعات معتادین وایرس مذکور به سایر معتادین و از این طریق در جامعه انتشار خواهد یافت. شاپور یوسف رئیس کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه در پاسخ به این نگرانی ها می گوید وزارت صحت عامه در 3 ولایت در معرض خطر وایرس کرونا شلترهایی را به ظرفیت صدها معتاد ایجاد کرده است.
ما پلانای ما را داریم برای ولایتی که در خطر کووید 19 هستن یا مرض کرونا برای معتادین، برای ولایت هرات، برای ولایت نیمروز، برای ولایت فرا. ما به معتادین خیابانیشان که در قدم اول در ریسک هستن برای اونا شلترهای 600 بستر آماده کرد که معتادین خیابانی جمع‌آوری شوه و امونجا تداوی شوه. و همچنان از بودجه که دولت جمهوری اسلامی افغانستان به این منظور اختصاص داده، امی فعالیت‌های ما از امون بودجه است.
وزارت صحت عامه میگوید قرار است به زودی یک شلتر به ظرفیت 600 معتاد در ولایت بلخ و یک شلتر دیگر نیز برای معتادین در ولایت کابل ایجاد شود و معتادین بی سرپناه در آن جا به جا خواهند شد. اکثریت معتادین مواد مخدر در شهرهای بزرگ به ویژه کابل، بلخ، فرا، هرات و نیمروز، جایی که دسترسی به مواد مخدر آسان و ارزان است، به دور از خانواده و به گونه مشترک از مواد مخدر استفاده می کنند. از همین رو امکان انتشار وایرس و امراض نیز در میان آنان بیشتر است. دکتر ظفر معین قبلی پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر شلترها را در کنار محافظت معتادین از ویروس و بیماری ها، نقش آن را در دراز مدت برای آماده کردن معتادین به تداوی نیز مفید می داند.
اگر طوری شود که در هر ولایت یک شلتر بزرگ را ایجاد کنند و در همان شلترها برای معتادین تریاک هم بدهند. در قانون طوری آمده که تریاک ضبط شده باید به فروش برسد. اما این موضوع خلاف قانون جهانی مبارزه علیه مواد مخدر است. پس باید همین تریاک به معتادین در شلترها داده شود و معتادین با مرور زمان مواد مخدر را ترک خواهند کرد. شلترها برنامه‌ای خاص می‌طلبد که اگر این برنامه‌ها تطبیق شود، مشکل وجود نخواهد داشت.
تا حال هیچ مورد مثبت وایرس کرونا در وجود معتادین نزد وزارت صحت عامه ثبت نشده است، اما به گفته دکتران متخصص وجود فرد معتاد در برابر تمامی امراض و وایرس ها به ویژه وایرس کرونا آسیب پذیر است و به دلیل استفاده مشترک معتادین از مواد مخدر امکان انتشار سریع چنین ویروس ها در میان آنان بیشتر است.
در گزارش شنیدیم که وزارت صحت عامه افغانستان به هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا برای معتادین در چندین ولایت شلتر یا سرپناه ایجاد کرده است. در این رابطه با دکتر واحدالله کوشان روی مسئولیت این شلترها مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که چقدر این شلترها می تواند از انتشار ویروس کرونا از طریق معتادین به دیگران جلوگیری کند؟
بسیار مفید است. یکی از راه‌های وقایعی که وزارت محترم صحت عامه و در مجموع رهبری وزارت صحت عامه می‌بینند می اواخر بسیار زیاد تپ و تلاش می‌کند تا مریضایی که و مهاجرینی که خصوصا نو وارد افغانستان می‌شوند تدابیر مشخص و لازمه بگیره. و در مجموع شلترها این زمانی که اگر یا در بیرون باشد این مریض ها میشود که یک مریض مصاب باشه و ده ها مریض دیگر مصاب بسازه، بنیاد یک محوطه یا قرنطین میشود و در داخل این شلترها تاقع تجرید برش در نظر گرفته شده، در صورتی که آراز و علائم مریضی کرونا نزدش موجود باشه در فعلا نظر به هدایت وزارت محترم صحت عامه در تمام بخش مراکز تداوی معتادین و در تمام شلترها یک اتاق تجرید یا واردهای تجرید جور شده و یک تیم برش موظف شده، در صورتی که در بین زمین قتل مریضا کدام واقع مشکوک پیدا شد دفعتا تجرید میشه، در اتاق تجرید آورده میشه و بعد از او سایر معایناتی که برش لازم است شریک ساخته میشه، 119 زنگ زده میشه و میره مریض سمپلش میگیرن و معاینه میکنه. یعنی موجودیت شلترا خوبیش یست که از پخش و سرایت همین ویروس کرونا در محیط در منطقه جلوگیری میکنه.
معتادین اکثرا به شکل گروهی و دسته‌جمعی اینا می باشند و یا در با خانواده اینا می باشند. چگونه ما می تانیم که از انتقال ویروس کرونا از شخص معتاد به خانواده ما بتانیم جلوگیری بکنیم؟
ویروس کرونا یکی از فاکتورهای خطر یا ریسک فاکتورش معتادین مواد مخدر است. معتادین مواد مخدر به شما بهتر و بیشتر معلوم است، یک شخصی که مواد مخدر استفاده نمیکنه، غذای کافی نمیگیره و از طرف دیگه هر چیزی که پول دارایی داره در وقف مواد مخدر مصرف میکنه. بنام قوه دفاعی وضعیت معتادین بسیار پایین است، یک علتش. علت دومش چون یا به شکل گروپی استفاده میکنه و از اشیاء را در مجموع یا تبادله میکنه، چی از طریق پیچکاری مواد مخدر شریک بسازه، چی از طریق سایر وسایل اعتیاد یا استفاده مواد مخدر وسایل شریک بسازه، به فاصله بسیار نزدیک جمع میشن که از طریق تنفس، از طریق شریک ساختن وسایل کرونا را مصاب شود. چون یا ارتباطش یا با فامیلش یا یک پل ارتباطی بین فامیل و بین محیط هم مفید واقع میشه در انتقال مریض کرونا. بنان در فامیلی که همچو مریض سینا باید بسیار تمام مسائل مراقبتی و مواظبتی باید بهتر شود. مریض معتاد زمانی که در خانه می باید تشویق شود تا ی حمام بگیره، دسته خودم رای صابون بشوه و سامو وسایل و لباسش که در جای منظم خارج از مو محوطه که زندگی میکنه باید به نظر گرفته شود تا این ویروس انتقال نکنه به خانه.
تشکر کوشان صاحب. به عنوان پرسش آخر، آیا امکان از این وجود داره که یک فرد معتاد به مواد مخدر با ویروس کرونا مبتلا باشه، به گونه همزمان بیماری کرونا از او هم تداوی شوه؟
مشکل نیست. به خود ویروس کرونا یا معتاد هر دو اگر سه جدانه است، ما فعلا در تمام مراکز تداوی تمام امراض زمینه‌ای که موجود باشه ما فعلا تداوی میکنیم، درمان قرار میدیم. یعنی که خود یکی از امراض زمینه‌ای است که در بخش اعتیاد است، هم میشه که همزمان اعتیادش تداوی شه و همزمان میشه که کووید 19 ویروسش تداوی شه و هیچ کدام مشکل در زمینه وجود نداره.
در مصاحبه با دکتر واحدالله کوشان شنیدیم که اگر شلترها به گونه درست آن مدیریت شود، چانس مبتلا شدن افراد معتاد به ویروس کرونا و انتقال ویروس از طریق آنان کمتر می شود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی شنونده هستید. حالا در این قسمت برنامه فیضگل را برایتان معرفی میکنیم که پس از ترک مواد مخدر حالا با دکتران همکاری میکند. تعداد از معتادین پس از تداوی و با استفاده از تجارب و سرگذشت دوران ترک اعتیاد در مراکز تداوی، معتادین به عنوان کارمند استخدام میشوند. یکی از آنان فیضگل 58 ساله است که پس از سالها نشه حالا مواد مخدر را ترک کرده و در یکی از این مراکز کار میکند. این گزارش را من فرید علیمی آماده ساختیم که همکار ما نیلاب نظری آن را ارائه میکند.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
فیضگل 58 ساله که حال به کاکا فیض مشهور است، در هنگام صرف نان و چاشت از معتادین نظارت و با آنان رسیدگی می کند. اینها معتادینی هستند که در مرکز تداوی 50 بستر خیرخانه بستری هستند، جایی که فیضگل نیز در آن تداوی شده است. حال فیضگل پس از سپری کردن مراحل ترک اعتیاد صحتمند شده و در کنار توزیع غذا به معتادین، هنگام ورود معتادین تازه به مرکز آنان را تلاشی می کند تا مواد مخدر را با خود به مرکز نیاورند.
پرسنل رئیس گرفته تا کل گیره ایتا متوجه سری من بود، اما من دیگه که یه از یک جای خطا بخورم دیگه چه امکان نداره که مجبور شم. مسئول این 50 نفر شدم. حالا دم تنگل دو کنین داشبت خونه کمک کنین هر نان توضیح کنین این ته بالاخره یک سه موره تیر کردم که جیز دختر صاحبا هم کاری کردم. من گفتم دختر صاحبا گفتم یک کت باشه یک تلاشی کنیش، گفتی مسئولیت کمیتون کردیم هم کاری کمکتون سید.
اکبر رضایی دکتر معالج وی میگوید کاکا فیضگل در سال 2012 میلادی که ماهیت دراز داشت و بسیار لاغر و ضعیف بود، به مرکز 50 بستر تداوی معتادین همراه با 5 تن از رفیقان معتادش مراجعه کرد. اما کاکا فیضگل نسبت به دیگران اراده قوی تر به ترک اعتیاد داشت و حتی دوستان معتادش را نیز به ترک اعتیاد تشویق می کند. کاکا فیضگل در مراحل ترک اعتیاد با دکتران همکار بود، از همین رو با وی فرصت کار در این شفاخانه فراهم شد.
مدیر شفاخانه، رئیس شفاخانه میگفت شد که در یک کدوم معاش تعیین کنیم که یک کمک مالی در فامیل ازی شود و یک تشویق هم شود که بتونه دیگه مریضا رو در شفاخانه جلب کنه. چون که ما یک نمونه بود که میتونه بگیم که کسایی که در اعتیاد روی آورده میتونه تداوی خود بکنه، به خاطر همین میتونه دوباره پس همین کاری که دست رفته پس همون کار خود پس دست بیاره. این میشد که کم کم همین شامل پرسنل ما شد.
کاکا فیضگل با معتادین از زمان بستری شدن تا خارج شدن از این مرکز صحی در مراحل مختلف درگیر است. وی برای تشویق کردن معتادین به تداوی با تیم صاحبی به جمع‌آوری معتادین نیز می رود. غلام مشتبا و شاه مرزا دو معتادی هستند که از کاروایی ستایش می کنند.
اینمی به فکر ما بسیار یک خدمت کلان است. کول داخل میشه اول مال بسیار یک منظم تلاشی میکنه که یک چیز از پیش تیر نشه، یک کوشش اولین کوشش شینمی.
از هر نگاه خوش هستیم و از دکتر صاحب و از کوکو 14 و از دیگه هم کارو ما تابل کنم بدی نیدیم بسیار خوش هستیم. و یک خوشحالی برای ما میز که با بنام مواد چیز داخل نمیشه.
کاکا فیضگل میگوید اگر یک معتاد تصمیم قاطعی به ترک مواد مخدر بگیرد به آن موفق می شود و زندگیش مانند او تغییر خواهد کرد. فیضگل پس از ترک اعتیاد با 12,000 افغانی معاشش توانسته به پسر کلانش عروسی کند و همزمان به او موترسایکل باربری خریده تا مصروف کار شود.
در گزارش شنیدیم که فیضگل 58 ساله که حالا به کاکا فیض مشهور است در تداوی ترک اعتیاد با دکتران همکاری می کند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی شنونده هستید. حالا در این قسمت برنامه خاطره سباون را میشنویم. سباون 20 ساله باشنده ولایت کابل در 15 سالگی به مواد مخدر معتاد شده میگوید پیش از رو آوردن به مواد مخدر اول نمره صنف خود بود. اما زمانی که به مواد مخدر معتاد شد پی در پی در امتحانات ناکام شد و بالاخره مکتب را ترک کرد. این که چرا سباون به مواد مخدر معتاد شده و حالا با کدام مشکلات دیگر روبروز در این باره به همکار ما محمد یاستر نقصه کرده است.
پسر کاکای ما بود دیگه، او به یه عمل ناروا دست پیش کده بود و ما همیش همراه از او می بودم. در مکتب، در کورس، در هر جای همراهش یک جای می بودم. یک چند روز بر ما می چی کد که خوب است یا ای است. ما خوب تقریبا وقت 15 ساله بودم، اینقدر به یه گپا نمی فهمیدم. آسته آسته شروع شد دیگه. اول نسوار بود، بعد از او سگرت شد. باز چرس می زدم، بعد از او یک رقم گولی بود به نام ترمادول، او را استعمال میکردم. پیش او قسمی چی میکرد، بعد از او تاثیر نمیکرد. دیگه یک چند دوستم بود که و پودر استعمال میکردن. دیگه که از سوار دیدم به او عمل هم دست پیش کردم. ما که از صنف اول شروع کردم مکتبه، دیگه بسیار لایق بودم. یک استاد ما بود، نگران ما بود. او همیشه به فامیل ما میگفت که ای بسیار یک ذهن خوب داره، سر ازی کوشش کنین، کورس بخونین که به یک جایگاه میرسه. تا صنف 6 و 7 که من اول نمره بودم، دیگه بعد از او که تقریبا صنف چند بودم که می عمل شروع کردم، امی مغزم سم فعالیت نمیکرد و دلم هم نمیشد که درس بخونم. باز دیگه یا هفتم یا ششم یا هشتم، یک دو سال دیگه مشروط هم شدیم، دیگه ناکام ماندیم از این دست همی عمل. وقتی که دی عمل دسترسی نداشتیم، بسیار خوب هر روز مکتب می رفتیم. حتی وقتی که وقت مکتب می شد یک ساعت پیشتر از دیگه شاگردام می رفتم، پشت دروازه می شیشتم. وقتی این بابگک مکتب می آمد، اول دروازه رو باز می کرد، اولین شاگرد من می بودم که داخل می رفتم. دیگه حتی هم رایزو کمک می کردم در پاککاری صنف، من را بسیار تشویق هم می کرد. دیگه خوب منظم کالای پاک با کتابا با بایک. ولی وقتی که دمی عمل دسترسی پیدا کردیم، دیگه حتی دل ما نمیشد که مکتب بریم. 24 ساعت دایی کوشش بودیم که در کجا عمل کنیم، چه رقم پولش پیدا کنیم. وقتی که دستم به عمل شد، بعد از مکتب میرفتم خیاطی. یک سال که اوجا کار کردم، دمو روز که مثال یک جوره رو میدختم 110 افغانی بود یا 120 افغانی برام میمان. او پولام میشد و وقتی که یه عمل در وجودم زیاد شد، حتی از دستم نمیشد که برم امو عمل خیاطی رو من انجام بدم، مثال کار کنم، پول پیدا کنم. باز که هر عمل که مثال از دست ما میامد، یا دزدی یا دیگه مثال انجام میدانیم، خب مگم پول نشه رو پیدا میکردیم. دیگه برخورد خانواده تغییر کرده بود امرایم. وقتی که عمل نمیکردم، من تمرین میکردم. یک سه مسابقه هم انجام دادم در المپیک، هر سه مسابقه را بردم. و وقتی که عملی شدم، او تمرین که پیش میکردم، او تمرین پیش برده نمیتانستم.
خاطره سباون را شنیدیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام هر روزی ما به سر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حالا رسیدیم در بخش پایانی برنامه کاروان زهر و در این قسمت برنامه یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که کمال با صاحب خانه قرارداد بسته و کوچ خود را به خانه کرایی نیز انتقال میدهد. اما صاحب خانه به یک بارگی به کمال میگوید که خانه او را تخلیه کند. این که چرا صاحب خانه کمال را از خانه جواب داده، اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاقی میفتد، این را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
زن، او زن، کجا هستی؟
چی میگفتی؟ این ایجا هستم. این آمدم چی میگی؟
این مردمی که در خانه ما کرا میشینن کیستن؟
نمیفهمون که کی است، کجشان نوامدن؟
آله چرا خانه را باید یک کسی کرا میتیم که هیچ نمیشناسینش؟
آله ما خود خانه شیشتیم، ما چی میشناسمش؟
آله ما هم خود ای چند ما مسافر بودم، خانه را کی برشان کرا داده؟
تو رهنموالا را گفته بودی که خانه را کرا بده، اما رهنموالا کرا دادش.
ای رهنموالا را خدا بزنه، خانه را به یک آدم بسیار خراب به کرا داده.
چرا آدم خراب است؟ تو میشناسیش؟
آه میشناسمش.
چطور آدم است؟
باز پسان برات میگم که چه قسم آدم است. اول باید غم از این آدم بخورم.
غمشو چطور میخوری؟ ناخده کتش در جنجال نپر تو، خانه را خود رهنموالا به کرا داده.
مام پیش از امو رهنموالا میرم.
فکرت باشه او مردک که کتش جنجال نکنی.
خود دیگه من خودم میفهمم کتش چی کنم. سلام علیکم.
و علیکم سلام.
صحت شما خوب است؟ جان شما جور است؟
خیر ببینی، زنده باشی. بیا حاجی صاحب بشی، اینی جسری چوکی بشی. چطور است حاجی صاحب؟ مسافری ها بخیر تیر شد؟
آه شکر، بخیر باشی.
خبر شده باشی که خانه تا به کرا دادم، به خوب قیمت کرا دادیمش.
خدا انصاف بتید، از یه همسایه کده که بیخی خانه خالی میمان خوب بود.
خیریت باشه، چرا؟ کرایه والا کدام آدم بد است چطور؟
اینو خب ما باید از تو سوال کنم که چطور آدم است؟
والا ما که قواریش دیدم خو آدم بسیار خوب معلوم میشد.
بیبی شماره موبایلم خو پیشت بود، یک دفعه زنگ میزدی و میگفتی که این خانه را برای تو یک آدم میتم.
خو خیر باشه، آل برم بگو که این آدم چی بدی داره؟
او بیادر، ای آدم پودریست. بعدی دیگه چی تو میگی؟ امسایه ما را موتات میسازه، دوزی میکنه، صد فساد دیگه دست سر میزنه.
پدرش ای کار را کده نمیتونه، امرای ما قرارداد کده، ما شاید دارم ای کارا را کده نمیتونه، بیغم باش.
تو که خانه را برش کرا دادی چه قسم یک آدم بود؟
یک آدم ریش سفید بود، یک ریش مبارک داشت، آدم خوب بود.
او بیادر دروغ گفتید، ای جوان آدم است، اسناد از یکیست، در خانه بوده باش دیگه کس میکنه.
چی میگی؟ این مردکه جوان است؟
آه جوان است، اگه قبول نداری برو در خانهش و ببینش.
عجب گپ است والا، سعیست من میبینمش، تو بیغم باش، اگه کس دیگه بود جوابش میتون و میگم که خانه را خالی کنه زود دیگه. نمیفهمم که کمال در خانه خواد بود یا نه. تو باش که من امی دروازه را تک تک بزنم یک دفعه. چی یک سگ خطرناکی داره ای. تو باش که یک دفعه باز تک تک بزنم.
صبر که این آمدم، دروازه را میده کدی.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
نشناختمت بیادر، خیرت بود؟
آه خیر خیریت است، در این خانه خودت بودو باش داری؟
آه ما بودو باش دارم، چرا چیز دیگه ببود؟
ما رانموالاستم، نام ما سید محمد است. این خانه را خو ما به یک کس دیگه کرا داده بدم، اسناد کرام به نام کس دیگه است.
چی فرق میکنه؟ وامن دیوال ما.
چطور فرق نمیکنه؟ تو دیدی که اسناد به نام یک نفر باشه و در خانه کس دیگه بشینه؟
حالا مشکل چی از بیاده؟
مشکل همی است که تو معتاد ایروین هستی. صاحب خانه دیروز به رانما آمده بود و از تو بسیار شکایت کرد.
حالا ایروین خو من میکشم، بعد دگاه خو نقص نرسانده.
صاحب خانه و مردم کوچه سر معتادا باور ندارن. اونا میگن که همسایه معتاد دیگه جوانا را معتاد میسازه، دوزی و کاربار مواد مخدر میکنه. او برادر
خب بدر آلما چی کنم؟
زود دیگه کوچه بارت جمع کن، خانه را الا کن.
خب خیر باشه، این من از اینجا کوچ میکنم.
اگه دمی یک هفته کوچتا نبردی باز ما با پلیس خبر میتم، فهمیدی؟
باوردو چشم.
آه زود کده دیگه.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشت این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم. اوقات خوش داشته باشید.
کاروان زر خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com